بکتریا زیاد میشه بویدانم زیاد میکنه.
ولی به هر صورت ششتن ولو دلیلش هر چیزی باشه ششتن از بین میبره. بله؟
بله.
روز چند دفعه باید بشه یک نفر؟ چند دفعه برس بزنه با این ترتیبی که شما گفتین؟
امی کم از کم دو دفعه، یکی صبح یکی شب، و از طرف شب بسیار مهم است. به خاطر وقتی که شب اگر پاک نکنین، برس نکنین و خو کنین، امی کل چیزی که در بین روز خوردین در دانتان میمانه و او امی باکتریای دانادم مثل پارتی میکنه در اونجا.
برشان قرد
میله میشه در دانت. بله، برای باکتریا سات شانتر میشم اگم برای صحت ما.
و همین باکتری هست که افزایش تعداد از اینا سبب پوسیدگی و خرابی و دیگه آفات های دندان میشه. دکتر صاحب، در یک توصیه کلی شما چی سفارش میکنین برای افراد که چی باید بکنن به خاطر بهداشت دهان و دندان خود، چی نکنن؟
امی بیسیک، چیزای بیسیک هست که دندان خود روزی دو دفعه بشوین، فلاس کنن. و اگر
چند دفعه فلاس باید بکنن؟ تار بکشن، نخ بکشن؟
بله، امی یک دفعه، اگر یک دفعه بکنن بسیار خوب است.
بعد از کدام غذا؟ اون من شب.
بعد از شب، بله. بعد از غذای شب. و تارم که مندازن یک تکنیک صحیح داره. تو نیست که تنها در بین دو دندان میبری، باید هست که در زیر بیره بری تا بالا کنی، اما ریشه دندان پاک کنی تا که تا اندازه که درد نمیکنه. تو نیست که بسیار بزور ببری اوگار شوی. ادلیست اما کم از کم یک دفعه او را باید از بکنن. و اگر ماوث‌واش امی کولیای دان کسته که باشه استفاده کنن بسیار خوب است برشان.
ولی بعضی هست بیریشان بسیار به سادگی خون میشه. دکتر سه باز اگر بوی دهان میباشه و گپ شما باکتریا و میکروب هم در اونجا زیاد میشه، بازی خون میشه دیگه، مشکل باز خلق نمیکنه. اونا چی باید بکنن؟ باید بکنن این کار یعنی؟
آه بله، اونا وقتی که بیره خون میشه زیادتر باید هست که پاک کنن، به خاطر خون میشه که باکتریا زیاد میباشه. او انفلامیشن میباشه، می جنجر ویروس میباشه،
خلطه آبی بیره.
بله بله. اگر فلاس کردن و خون شد، باید از یک دفعه دو دفعه روز دو دفعه پاک کنن. هرچقدر که پاک تر کردن اما باکتریاش کمتر میشه، التهابش زیادتر کم میشه.
تشکر دکتر صاحب، تشکر از فوریتان با برنامه.
تشکر.
سینا رنجبر دکتر دندان در مورد عوامل و درمان بوی بد دهن به شما معلومات داد.
د امریکا غږ درنو لستونکو، انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
تاسی د با الیسینا خبرونه ګوري. پاګانا کې هر میاشت ځوان انجینر د میاشتنی عادت یا حیز لامله شوونځي ته له تک څخه پاتې کیږي. خو د شوونځي یو استاد د بیا کارونې وار ټوکره یا پټیو په چمتو کولو سره د دغې ستونزې د حل لاره پیدا کړې ده. نور حل په رپورټ کې وګوري.
د ګانا د اشنتی ایالت په لری پروت خار افاره کې یوی خون کې د یوی عادی خود داسې مسلې چې په ډیر کم بحث کیږي د حل لپاره نوې لار پیدا کړې ده. د 200 زده کوونکو په یو خونځي کې خون کې احمدیه عبداللطیف ته معلومه شوه چې د هغې خزینه زده کوونکي اکثره لا ټولګي څخه غیر حاضرې وې.
کله چې ما د افری په خارګوټی کې په دې ښوونځي کې تدریس پیل کړ، نو پوه شوم چې زیاتره ښځینه زده کوونکي د میاشتنی عادت په وخت کې ښوونځي ته نه راځي، ځکه چې د بې وزلۍ له امله دوی د صفایي خیال نشي ساتلی.
عبداللطیف د ایکومی افریقا بنسټ کې خود چې د بیا کارونې وړ د پاکۍ د پټو د تولید مرکز دی. دا خپل زده کوونکو ته دا پټي ویډیا ورکوي.
مونږ د دې پټیو جوړولو لپاره وطني ټوکر کارو. مونږ هیڅ ډول کیمیاوي مواد نه اضافه کوو. دا ارزانه، سالم او د چاپیریال لپاره هم ښه دی.
د غزه کوونکی وای د پاکي میډیا پټو په خلکو ډیر اغیز کړي دي. غانا یوازینې زینه دي چې د دې مسلې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو لخوا د 2022م رپورت اټکل کوي چې د افریقا سهارا سیمه کې پهارو لسو کې یو جیلې د میاشتنی عادت په وخت خونځی ته انځي او یا پپای کې په بشپړ ډول د درس نه محروم کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بینندگان عزیز، بیش از 2 سال جنگ داخلی در ایتوپیا تعداد زیادی از کودکان یا یتیم ساخته یا هم از والدینشان اجباراً دور ساخته است. این کودکان هنوز هم تردیدات و فشارهای ناشی از جنگ متحمل میکنه و نشانه های از این تردیدات هنوز هم در نزد این کودکان مشهود است. به این گزارش توجه کنید.
کودکان در این کودکستان در منطقه مکیلی در تایگری پایتخت ایتوپیا یکی از آهنگای معروف کودکان را می سرایند که درباره ارزش تعلیم است و اینکه چگونه باید به تعلیم ارزش قائل شد. اما کودکان در ماهوینی، یک مکتب که اکنون به سرپناه بسیاری از بیجا شدگان جنگ داخلی ایتوپیا مبدل شده است، بیش از 2 سال است که از تعلیم محروم ماندند. از سال 2020 به این سو وقت جنگ داخلی آغاز شد، این کمپ بیش از 8600 نفر را در خود جا داد که حدود 5100 تن آنان زیر سن 18 بودند. تسیقا فیتسوم یک معلم رضاکار است. او میگوید که از زمان آتش بس ماه نوامبر به این سو تغییرات مثبتی را در صنف 65 نفریش مشاهده میکند.
بسیاری از کودکان آسیب دیده بودند و برخی با وجودی که پدر و مادر هم داشتند اما مجبور شده بودند تا بدون والدینشان زندگی کنند. اما اگر صلح باشد آنان می خواهند دوباره به مکتب بروند و به خانواده هایشان برگردند. ما باید تلاش کنیم، به ویژه برای کودکان.
منطقه مکیلی یک ساحه برای بمباران هوایی حکومت بود. گبریگزیا بهر هادوش، باشنده مکیلی، میگوید که کودکان هنوز هم آن ضربات ناشی از حملات هوایی را احساس میکنند.
در جریان جنگ کودکان از لحاظ روانی صدمه دیده بودند، با ویژه زمانی که حملات هوایی و طیاره‌های بدون سرنشین انجام می‌شد. حتی اکنون کودکان شک دارند و احساس فشار می‌کنند. فکر نمی‌کنند که طیاره‌ها به مقاصد صلح‌آمیز هم پرواز می‌کنند. به این لحاظ اگر مکاتب به وقت و زمانش شروع شود بسیار خوب خواهد بود، اما کودکان در کنار آن به تداوی‌های سایکولوژی و روانی نیز نیاز دارند.
ادسی دینگل حدیرا که در شفاخانه افتر منطقه مکیلی یک روان درمان است، میگوید که تأثیرات دراز مدت جنگ بر نسل آینده تأثیر خواهد گذاشت.
کودکان در هر منزل تغییرات رفتاری را تجربه می کنند. کجا می توانند بروند؟ چه می توانند بکنند؟ چقدر غم‌انگیز است که برخی از بیماران من زیر 18 سال امید را از دست دادند. آنان درباره خودکشی فکر می کنند. بعضی از آنان می پرسند که آرزوی ما چیست؟ مکاتب متوقف شدند و ما متحمل درد و رنج هستیم. آنان به حمایت روانی و سایکولوژیکی نیاز دارند.
استناد بر یک گزارش سال 2022 سازمان ملل متحد، 1.39 میلیون کودک در منطقه تایگری ایتوپیا به خاطر جنگ داخلی این کشور از مکتب باز ماندند. اکنون که یک توافق صلح انجام شده است و کودکان بار دیگر به مکتب رفتن را آغاز کردند، مدافعین حقوق کودکان بر پیشکش کردن خدمات صحت روان به اطفال با عنوان بخش از امور تعلیمی آنان تاکید می‌ورزند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
د روغتیایی علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي څېړونکو او ډاکترانو سره مرکې په مخدره توکو له روږدو بیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایي ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیایي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړې خپرونه کې اورېدلای شي. بو علي سینا د امریکا غږ پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه.
بینندگان عزیز، شما در آغاز برنامه در خبرها هم شنیدن که تلاش برای برطرف ساختن حالت استرار صحی به خاطر همگیری ویروس کرونا جریان داره. حال روی از این موضوع صحبت میکنیم که وظیفه مدنی یک فرد چی است که در حالت اضطرار در منطقه‌ای که زندگی میکنه او را باید انجام بده. با مصاحبه توجه کنند که با دکتر نقیب الله صافی استاد ساعت آمد در پانتون آریزونا انجام دادیم. دکتر نقیب الله صافی، سلام و خدمت شما. جهان سپاس از وقتی که برای برنامه بو علی سینا دادن. دکتر صاحب، با توجه به تغییرات اقلیم و شیوع بیماری های مختلف در سراسر جهان، ما شاهد وضع حالات اضطراری صحی بودیم. وضعیت اضطراری صحی با کدام حالت گفته می شود و چقدر زیاد اهمیت داره؟
خب سلام به شما و به تمام شنونده و بیننده های محترم پروگرامتان. حالت اضطرار یا حالت امرجنسی او حالت است که به صورت دفعتن غیر قابل توقع و عاجل یک حادثه شود، یک مریضی بیاید، زلزله شود یا یک حمله جنگی شود که ای باعث یعنی کل این حالات ها باعث ازی شود که خطر برای زندگی و صحت مردم به داراییشان و یا هم برای محیط متوجه کنند. و این ما اگر در این خوب تعریف عمومی حالت اضطراری است، ولی اگر ما بیم در چوکات صحت ببینیم، معمولا ما حالت اضطراری وقتی به وجود بیاید که به صورت دفعتن و بدون از اینکه آدم کم آمادگی و توقع داشته باشه یک مریضی که باعث مریض شدن تعداد زیاد مردم و یا هم باعث وفیات بلند شود، اون رو حالت اضطرار میگه. با وجود اقلیم، وقتی که امین اقلیم تغییر میکنم، یاله سه چیز باید ما رابطه شد بپاییم که خودش سهم میگره در حالت های اضطرار مختلفی که در چندین دهه اخیر با وجود آمده، مثل ایبولا و کولرا و کووید. او رابطه بین محیط زیست یا خود اقلیم، حیوانات و انسان هست. و اینمی سه به حساب ستونی عمده است که باعث ازی میشه بعضی وقتا بعضی امراض از حیوانات به انسان ها، مثل ازی که خود ویروس ایبولا و ویروس کووید هم است. این باعث مریضی های بسیار عام و باعث وفیات و مریض شدن تعداد زیاد مردم شد.
تشکر دکتر صاحب. مردم کشورهای مثل افغانستان در همچو حالات باید چی بکنن؟ دیده شده که مردم هشدارهای مقامات صحی را نادیده گرفتن، در بسیاری جاها اصلا بهش توجه نکردن و اگر توجه هم کردن بسیار به گونه سطحی آنچنانی که شاید و باید به او عمل نکردن. وظیفه فردی یک انسان در همچو حالات اضطراری صحی چی می باید؟
ممنون. یک چیزی که بسیار مهم است در مورد حالات اضطراری که از باعث امراض به وجود میاید، او اعتماد و اعتبار بین عرضه کننده های خدمات صحی و مردم است. چیزی که مردم میتونه بکنه، اول بیاین ببینیم که چی باعث میشه که مردم به صورت غیر متناسب مریض شوند. و او ایست که اول سر امیر سر مریضی باور نمی کنن، سر اطلاعاتی که برشان میای باور نمی کنن، یا اطلاعات برشان نمی رسه و یا در حالتهای قرار می گیره که آسیب پذیریشان زیاد می باشه و مریض می شن. چی کرده می تانه مردم؟ اول به صورت عموم به این باور کنن که چیزی که مرد مقامات صحی در مورد یک مریضی برشان میگن، سر زود باور کنن و امور چی کنن. ایده نگوین که کانسپیرسی تیوریس یا کم چیزیست که یا نمیتونن امو هدایت قدم به قدم عملی کنن. گفت دومی است که معلومات عمومی خود را زیاد بسازم. این یک چیزی است که ما گفتنش آسان تر است ولی کردن سخت تر است. سومی که بعضی هدایات سیستمای سیست مثلا واکسین کنن. واکسین یک چیزی است که از بسیار مریضی های عام مثل مریضی سرخکان، سیاه سرفه و غیره جلوگیری کرده میتونه از حالات اضطراری که از باعث از بود میتونه زیاد تفلا مریض میشن اونو رو وقایه کرده میتونه به شرط ازی که مردم واکسین کنن. و بالاخره آمادگی فردی یا جامعه است که اگر بتونن مثلا مراکز صحی اگر در نزدیکیشون نباشه و فاصله 5 کیلومتر و 6 کیلومتر و 10 کیلومتر مطابق نباشد جامعه خودشان سهم بگیرن، کوشش کنن که اولادایشان هم تربیه شوه هم در قسمت سیستم صحی یاد بگیرن و هم با حکومت ها با عرضه کننده خدمات صحی همکاری کنند تا مراکز صحی که قابل دسترس در مناطق دوردست برای مردم باشد ایجاد شود. یعنی این یک سهم سه طرف است. اول مردم من حیث افراد یعنی اشخاص، دوم جامعه و یا کمیونیتی که میگیم و سوم هم عرضه کننده خدمات صحی که معمولا حکومت میباشد.
دکتر صاحب دیده میشه که آیستا آیستا محدودیت ها یا قیوداتی که به خاطر حالات اضطرار صحی بر کشورهای مختلف جهان وضع شده تسهیل یافته، در بسیاری جاها هم از بین میره و انتظار هم برده میشه که در ماه می حالت اضطرار در ایالات متحده کاملا پایان بیفته. گام های بعدی برای آماده بودن در رویارویی با همچو حالات همگیری چی میتونه باشه به ویژه در کشورهای رو به انکشاف و حتی در کشورهای پیشرفته؟
خب بازم به خاطر از اینکه از این حالت ما پیشگیری کرده بتانیم اکثر ترتیبات و آمادگی در سطح حکومت ها باید باشه. و یک خود یعنی سرویلانس یا نظارت از امراض حیوانی باید زیاد شود از ظرفیت های حکومت ها و ظرفیت های اداره که کده امراض حیوانات سرکار دارد و امور میتونه اونو باید زیاد شود تا بتانن تشخیص کرده بتانن بعضی ویروس هایی که احتمال سرایت از حیوانات به انسان ها دارد. دوم آمادگی تمام مراکز صحی و ادارات دولتی باید یک پلان داشته باشه که مطابق از او به صورت اتومات اگر یک چیزی شد یک واقع شود همین سیستم کماند کنترل یا سیستم اداریش تنظیم کرده باشن، پیش از پیش بحث شده باشن، پرسنل تربیت شده باشه در مورد مسئولیت هایشان و آمادگی برای ایالت اضطرار گرفته بودن و در جز آمادگی خریداری بعضی وسایل و سامان و آلات و ادویجات عام است که او نه تنها خریده شده باشه بلکه در محلات مختلف دوردست جای به جای شده باشه که در صورت ظهور این رقم حالات دفعتن همی ادویه در جایی که مورد ضرورت است از او استفاده شود. سوم به صورت عموم هر وقتی که خطر یک چیز میاد سیستم تعلیمات صحی و زیربناش طور جور شده باشه که مردم از پامیر بدخشان تا دره پیج تا نورستان کنر و نورستان مردم باید خبر شده بتانن که این تک مریضی است و اینی هم طریقه است که باید ما پیشگیری کرده بتانیم، یعنی سطح عمومی معلومات مردم بلند برده شده. ولی برای ازو باید یک سیستم قبل از قبل امتحان شده وجود داشته باشه و از او به صورت مکرر استفاده شده تا ظرفیت های عرضه کننده های این معلومات سی تعلیمات سی هم در می جریان بلند بوده شده و تجربه لازم به دست بیاره که در صورت حالات اضطراری از او استفاده کنه.
دکتر صاحب جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
ممنون از شما.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بوعلی سینا دنبال کنید. بوعلی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
خب بینندگان عزیز، شما در خبرها هم شنیدن که در هفته که گذشت 31 ولایت افغانستان شاهد راه‌اندازی کمپاین واکسیناسیون پولیو بود. روی از این مورد خواستیم که صحبت‌های داشته باشیم با دکتر سیف سید علم شینواری، متخصص صحت عامه در واشنگتن که از طریق اسکایپ با ما هستند. دکتر سیف، سلام و خدمت شما.
دکتر سیب، سید علم شنواری تسخبرون تدیر شرق لست.
دکتر سیب، راه‌اندازی همچون کمپاین ها در این مقطع زمانی چقدر زیاد نیاز است و نقش خانواده ها در موفقیت و در کامیاب بودن از این کمپاین ها چقدر زیاد میتونه محسوس باشه؟
واقعا امی موضوع وبای کرونا یا پاندمیک کووید 19 که از اثرات منفی خود در تمام عرصه‌های زندگی مردم گذاشته بود، که از جمله یک دسته واکسیناسیون یا واکسین کمپاین واکسین باید به صورت نرمال صورت میگرفت، صورت گرفتن تا در بعضی قسمت‌های جهان که از جمله واکسین پولیو هم متاثر شده بود. بر صورت در این مقطع زمانی واکسین او کمپاین که در افغانستان مثلا صورت گرفته یک گام بسیار مثبت و ضروری است، دسته از بین بردن خود امی ویروس پولیو یا مرض مربوطهش و دیسه نجات اطفال افغانستان از این مرض که هم یک مرض کشنده و مایوب کننده هم است می باشه. و طبعا خانواده ها که از این نقش عمده را بازی می کنن، چون اطفال نزد زونا می باشه و اگر اینا همکاری نکنن اطفال خود به مراکز واکسین نبرن و اطفال خود به مو اوقات مشخصش واکسین نکنن، دوزای مربوطه را نگیرن، اینا به این معناست که با زندگی اطفالشان بازی میکنن. پس لحاظا دیسی می کمپاین فعلی که جریان داره در مقابل پولیو، خانواده ها نقش بسیار حیاتی و اهم بازی میکنن که بدون همکاری از اونا هیچ امکان نداره که ما پولیو را نه تنهایی که به سطح افغانستان منطقه بلکه به سطح جهان از بین ببریم، چون خطر جهانی از همیشه موجود است.
دکتر صاحب، در طالبان و در عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلی در عالمان و تخه در ملا امامان و تخه گشتیدی چه دی در پولیو در پروگرام در کمپاین پا برخه که در صحیح کارکون کسر مرست وکری، نو ستاسی پا نظر دغه مرست یا دغه پروگرامو که چه هغه لارشوونی و خلقو تکیجه، ستاسی پا نظر دغه بطون معاصریت بولری؟
در پولیو در واکسیناسیون پا برخه که دیر منفی تبلیغات چی دی تاریخی توګه باندې منستر اغلی دی، مختلف نظریات، مختلف عقاید او افکار په دې سکه په ټولونو کې موجود وو، چې دا غیر دلنه یو عقیدوی افکار و چې په ځینو خلکو کې موجود وو، هغه کو پار شکل باندې یا د چاپ واسطه باندې رامسته شوی و هغه بیل موضوع دا، ولی دغه عقیدوی مسائلو پکې غټ رول لوبولی و ځینو خلکو ته داسې ویل شوي و چې دا واکسین چې دی دا خلاف د شریعت یا خلاف د دین عمل دی، یا د مثال په توګه باندې ورته ویل شوي و چې دا د اقامت لامل ممکن وګرځېږي، یا د نورو ناروغیو لامل وګرځېږي، یا دا د هغه یا دغه مشخص ډلې کار دی. نو په دې اساس باندې خو په عین حال کې دا واقعیت نه لري، دا هغه څه دي چې د یو انسان په توګه باندې موږ مسؤول یو چې په دې برخه کې همکاري وکړو، چون دغه یوه نړیواله ستونزه ده او نړیوال اثرات درلودلی شي، نو هر یو باید خپل مسؤلیت ادا کړو. نو په دې برخه کې د علماو داخل کوانه یو اړینه او یو ډېره ضروري نقطه ده په دې برخه کې، ځکه هغوی کولی شي چې دغه کمپاینونو ته یو دینی مشروعیت ورکړي، او بل په زمن کې هغه سیمې خصوصا په افغانستان کې چې فیصله لږ محافظه کاری دي او یا متاثر شوي دي د ډول ډول پروپاګندونو یا کم تبلیغات منفي تبلیغات چې د پولیو د واکسین په مقابل کې کېږي، هغه خلکو باندې په مثبت توګه باندې علماو شامل دل یا داخل کول چې د اثر درلودلی شي، هغوی هم تشویق کېږي او هم داسې ورته یعنی فکر ورکول کیږي چې دا یو مشروع عمل دی او د دین له نظره کوم ممانعت پکې نشته دی، نو دا د دې لامل ګرځي چې هغوی خپل کوچنیان واکسین کړي.
دکتر صاحب، استراتژی که فعلا حکومت طالبان روی دست داره در بخش واکسیناسیون پولیو به باور شما چقدر زیاد میتونه مؤثر باشه؟
ببینید، به صورت عموم هر استراتژی که هر اقدامی که دسته واکسیناسیون پولیو صورت میگیره او را ما شخصا یک گام مثبت میدانم. طبعا ابعاد مختلف هر کمپاین می داشته باشه که به چه شکل، به طور مثال یک کمپاین صورت بگیره که کدام مردم در کدام محل به کدام اشکال دسترسی برشان صورت بگیره، واکسین برشان رسانده شود، استراتژیشان اگر به اصطلاح استراتژی حاکم به اصطلاح نظام حاکم امروزی اگر صرف مشخص یا متمرکز به مراکز باشه، مساجد باشه، اونا نمیتونن به اندازه‌ای که به اصطلاح اطفال از نظر خانه به خانه یا از طریق خانه به خانه واکسینیشن خانه به خانه مورد پوشش قرار بگیرن، یعنی ممکن مورد پوشش قرار نگیره در این مراکز. ما شما میفهمیم که افغانستان بعضی جاهای داره که به اصطلاح اوجه مشکلات ترانسپورتیشن موجود می باشه، راه ها مثلا درست نمی باشه، بعضی اوقات امنیت مسائل امنیتی موجود می باشه، مشکلات امنیتی البته، بعضی اوقات مشکلات اقلیمی موجود می باشه که باعث این میشه که فامیلا خانواده ها نتونن، حتی بعضی اوقات مسائل اجتماعی موجود می باشه، یک خانه مثلا سرپرست مرد نمی داشته باشن، خانم ها نمی تونن، علاقمندی نشان نمی تونن، یا اجازه برایشان داده نمیشه که اونا مثلا اطفال خود خودشان بیارن به مراکز. به این اساس در این یک نقطه بسیار مهم است که و این مشوره شخصی خود ما هم است و مشوره شخصی تمام کارکنانی و تحقیقات هم امیر سفارش میکنه که کمپاین اگر به شکل خانه به خانه صورت بگیره بسیار مؤثر است و در پهلوی از این مهمترین نقطه ای است که کارکنانی صحی اوناس خوشبختانه شامل هستند این پروگرام در افغانستان فعلا و یک گام بسیار مثبت و مهم است، یعنی کارکنان صحی تعدادشان اضافه تر شد و همچنان اونا در این پروسه شامل باشه که اونا در سی انمی که واکسین به هر خانه به هر طفل در هر خانه برسه بسیار رول عمده را بازی کرده میتونه. بسیاری خانم ها وقتی که مثلا بسیاری مادران باید بگیم وقتی میبینن که یک کارکن صحی اوناست دهان خانهشون آمده و بر طفلشان واکسین تطبیق میکنه، اونا تشویق میشن که پیش از اونا بیشتر مراجعه کنن نسبت به اینکه یک کارکن صحی و واکسیناتور مرد در عقب دروازهشان ایستاده باشه.
دکتر سپسد علم شینواری متخصص صحت عامه در واشنگتن، جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
در من کرمادن دکتر سپسد علم شینواری.
و باز هم گزارشی در مورد مواد مخدر. یک تن از افسران حکومت پیشین از یک سال بدین طرف اعتیاد ترک کرده و اکنون در یکی از مراکز تداوی معتادان در ولایت هرات وظیفه انجام میده. به این گزارش توجه کنید.
عبدالصبور سالها به عنوان افسر در نظام پیشین کار کرده. آخرین مأموریت او قماندان عملیاتی در مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات بوده است. اما او به جای مبارزه با مواد مخدر خود شکار و قربانی این مواد شده است.
زمانی که من به مدیریت مواد مخدر تعیین بست شدم چون امکانات بیشتر بر من فراهم بود، ساقیا بود، دیگه بود، دسترسیم به مواد بی حد بی اندازه بود، یعنی تا حدی بود که من بخیل دوستا دیگه خود کامدردان بود مصرف میکنم، بالاخره تبرونا رسیدگی میکردم چون کلان دیپو به خدمت من بود، دیگه وقتی من کلی بود دیپو می ناختم دیگه کس نبود که از من پرسان کنه تو چه برای مواد میگیری.
اعتیاد سبب شده که عبدالصبور در آن زمان وظیفه خود را از دست داد. او برای رهایی از پدیده مواد مخدر 22 بار تلاش ناموفق داشته و اما سرانجام یک سال پیش توانسته که در این مرکز استعمال مواد مخدر را ترک کند. همزمان با صحت یاب شدن به عنوان مسئول داخلی مرکز ترک اعتیاد شامل وظیفه شده است.
خیلی دوستا عزیز داشتم، خیلی عزیزا داشتم که من اونا صدا میکردم، اونا خود کار میناختم، میگفتم حالا شاید ما بریم پیش عزیز، شاید با ما بگه یک پینجایی بده که ما مصرف کنم. سرشم که سر خود میگرشم و فکر عزیز بودم که کی یک تخریبی بکنم، کی یک صدمه بزنم به خاطر تایی مواد خود. هر روز که دوباره دست کشیدم و از این پدیده شون شکر الحمد را دوباره پس سرسته پس به دست آوردم، دوباره مجددن زندگی خود شروع کردم، خانه خود از سر نو شروع کردم و محبت خانه پس از سر شده، حال من میپذیرم.
او که چندین بار تجربه ترک اعتیاد را با خود دارد میگوید تعدادی از افراد بهبود یافته از مواد مخدر و دلیل نداشتن مصروفیت های کاری دوباره به استعمال این مواد روی می آورند. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، هرات.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هفته بوالی سینا که خدمت شما تقدیم شد.
او د دې پروګرام د لاشه کې دل له پاره ستاسو د سالمو نظرونو او پیشنهادونو ته مایه
تاسو ته انده خدای نه غواړم.
خدا نمافظ.